해가지고
خداوند فرمود است لین سرم نمه و من ین سرو هر کسی که خدا رو نصرت کند، دین خدا رو نصرت کند، راه خدا رو نصرت کند، آرمانهای الهی رو نصرت کنه، خدا یقینا او رو نصرت خواهد کرد و پیروز خواهد کرد. و بدانید این در انتظار ملت عزیز ایرانه.
سلام علیکم، وقتتون بخیر. خبرنگار سپهر غرب هستم، حاج آقا مزاحمتون شدم.
خبرنگار کجا؟
سپهر غرب.
بله،
خوب هستید؟ سال نو رو تبریک عرض میکنم خدمتتون. بزرگوارید، متشکرم. حاج آقا میخواستم در رابطه با این موضوع باهاتون صحبت کنم اگر فرصت داشته باشید. هم برنامه های شاخصتون برای سال 99، هم پیوست فرهنگی شعار سال و هم صحبت اخیر حضرت آقا پیرامون کمک مؤمنانه در ماه رمضان.
بله.
زنده باشید، فرصتتون مناسب هست در خدمتتون باشم.
حتما خدمتتون.
زنده باشید. بفرمایید. پس ابتدا به برنامه های شاخصتون در سال 99 اشاره بفرمایید. ممنون میشم.
بله، ما بسم الله الرحمن الرحیم، اهم محورهایی که ما در سال 99 دنبال میکنیم، البته متاسفانه خب ما واقعا نسبت به در واقع اون تحولی که در فضای برنامه سازمان میتوانستیم ایجاد بکنیم و میخواستیم ایجاد بکنیم، واقعا با چالش کمبود منابع مالی مواجه شدیم. همین امروز ما جلسه کمیته در واقع طرح و برنامه‌مون رو داشتیم که مجبور شدیم بسیاری از طرحهایی که خیلی هم روش کار کرده بودیم و طراحی کرده بودیم اینا رو حذف کنیم، چون اعتباراتمون اصلا چنین چیزی رو به ما اجازه نمیده. خب ما یه قسم از اعتباراتمون که به صورت ثابت توزیع اعزام و روحانیون مستقره، که در واقع بیش از مثلا 80% اعتبارات ما تو همین حوزه تعریف شده است. فقط اون تو ما تو بحث روحانیون مستقر و بحث اعزام اینها رو داریم هدفمندتر دنبال میکنیم. طرحی بود که از سال گذشتم آغاز شد در قالب طرح امام روستا و امام محله، به با هدف افزایش کارآمدی و اثرگذاری طلاب و روحانیون و مبلغین در فضاهای روستایی و در فضاهای شهری. که ما مثلا در واقع دوره‌های آموزشی برای اینا طراحی کردیم، هم در قالب دوره‌های آموزشی حضوری، هم در قالب دوره‌های آموزشی مجازی، تقریبا توی بازه‌های زمانی قریب به بیش از 3 سال که از سال 98 شروع شد و ما در واقع قبل از کرونا 3 دوره آموزشی حضوری و 2 دوره آموزشی مجازیمون رو برای ارتقاء کارآمدی روحانیون مستقر روستا انجام دادیم. خب این در واقع طرح امام روستا و امام محله و امتداد آموزش طلاب و ایفای نقششون تو این حوزه یکی از محوری ترین برنامه های ما هست. در راستای یه سری کمبودها و خلأهایی که احساس کردیم، که در این قسمت هم ما داریم این رو به صورت کاملا همسان و همسو و همجهت با چند تا از مجموعه، مثلا با مجموعه خاتم الاوصیا کاملا هماهنگ هستیم، که به لطف خدا اگر موفق بشیم برای سال 99 برنامه هامون رو کاملا با هم همسو پیش ببریم. چند قرارگاه رو داریم ایجاد میکنیم. یک قرارگاه در واقع هنر انقلاب اسلامی هست، که ما انشالله بتونیم ظرفیت های هنری رو بیاریم در خدمت تدوین در واقع اهداف انقلاب اسلامی در فضای جامعه بر اساس کشف نیازها. یک قرارگاهی رو داریم انشاءالله دنبال میکنیم، قرارگاه تبیین گفتمان انقلاب اسلامی.
بله.
این دوتا. یک، ما بنا داریم انشاءالله ظرفیت فضای مجازیمون رو توسعه بدیم. یک قرارگاه در واقع رسانه داریم ایجاد میکنیم به صورت خیلی گسترده در فضای استان، که ما متأسفانه تو این حوزه خب قبلا خیلی ضعیف بودیم، یعنی فضای مجازیمون، دسترسیمون به فضای مجازی و ظرفیت های فضای مجازی و رسانه‌ایمون ضعیف بود. این رو انشاءالله خدا کمک کنه داریم این رو توسعه میدیم. ظرفیت فضای مجازی و رسانه‌مون رو یه قرارگاه رسانه‌ای داریم ایجاد میکنیم. این سه محور در واقع کلان محورهایی هست که یه سرمایه‌گذاری‌های ویژه‌ای اگر عمری باقی باشه انشاءالله برای سال 98 داریم انجام میدیم. پس میشه گفت به یه نحوی تمرکز اصلی ما با توجه به آسیب شناسی هایی که در فضای جامعه داشتیم رو تبیین گفتمان انقلاب اسلامی. این گفتمان انقلاب اسلامی رو ظرفیت های مختلف، اولا تو رصد و کشف نیازها و ثانیا تبیین درست، حالا استفاده از ظرفیت های حضوری و یا در واقع ظرفیت های مجازی، یه ارتباط خیلی خوبی در قالب برنامه های مختلف با مجموعه های دانش آموزی داریم دنبال میکنیم، حالا بحث ساماندهی و در واقع استفاده از ظرفیت هیئت های دانش آموزی و یک استفاده از ظرفیت های دانشجویی.
بله
اگر انشاءالله موفق بشیم، یکی از برنامه هایی که برای سال 99 داریم دنبال میکنیم، یکی از برنامه هایی که من رصد کردم در طول چند ماه گذشته، در یه اوایل دهه 80 در همدان سازمان تبلیغات یه برنامه رو انجام میداده به نام اندیشه جوان.
بله.
شخصیت های کشوری رو می آوردن در قالب پرسش و پاسخ و در واقع تبیین نظام فکری اسلام، یه چیزی مثل حسینی اندیشه که شهید مطهری بنا کرد در تهران.
بله.
اینو ما چون بازخورد ازش گرفتیم و دیدیم خیلی ها در واقع اون فعالیت رو خیلی فعالیت قوی و خوبی میدونستن، ما این رو انشالله جز برنامه سال 99 دیدیم که برای سال 99 انشالله اگر موفق بشیم این رو هم فعال بکنیم. ضمن این که ما به یک نکته برخورد کردیم و اونم این بود که بسیاری از فعالان فرهنگی، حالا فعالان فرهنگی عموم مثلا طلبه ها و عامه جماعات و اینا رو شامل میشه، تا بگید مداحان، مسئولان هیئت ها، هر کی که به یه نحوی کنشگر هست در فضای در واقع فرهنگی اجتماعی، اینها نیازمند یه سری آموزش های ضمن خدمت هستند. لذا ما دنبال تأسیس یک مرکز آموزش ضمن خدمت کنشگران فرهنگی هم هستیم که تمامی فعال در واقع آموزش های لازم برای کنشگران فرهنگی، حالی به یه نحوی مثلا آموزش های ضمن خدمت، آموزش های تکمیلی متناسب با اون حوزه اثرگذاری فرهنگی اجتماعی اون تشکل یا اون مجموعه، اینا همه ساماندهی بشه در قالب اون مرکز آموزش. این چند محور کلیات در واقع چند کلان برنامه ماست که برای سال 99 انشالله مد نظر داریم. حالا یه برنامه های دیگه هم انشالله مد نظر هست که دیگه اینا تقریبا 30 تا عنوان خورد، مثلا قرارگاه تحول اجتماعی بانوان رو داریم دنبال میکنیم، یا بحث تاریخ نگاری و سیره نگاری بزرگان استان رو در قالب در واقع تاریخ شفاهی، اینم داریم دنبال میکنیم. ما امسال تفاوت برنامه هایی که سال 99، حالا این اولش بعد میگفتم الان یادم افتاد، برنامه هایی که سال 99 ما داشتیم بود که امسال ما کمیته برنامه ریزی رو در تمام شهرستان های نهگانه تشکیل دادیم و تمام برنامه های ما بر اساس نیازهای شهرستان ها در واقع برنامه ریزی شد. یعنی هر کدوم از شهرستان
یک شکل نیست در شهرستان.
نه نه، ما این رو ابلاغ کردیم، این اولین بارم در سازمان تبلیغات اجرا شد، اصلا سابقه نداشت. در تمام شهرستان‌های ما، شهرستان‌های نهگانه ابلاغ کردیم، بعد کمیته برنامه‌ریزی تشکیل بدن، همشون کمیته‌های برنامه‌ریزی رو با حضور فعالان فرهنگی اون شهرستان، افراد شاخص فرهنگی تشکیل دادن با مشورت با ائمه محترم جمعه و افراد اثرگذار. اینها با توجه به اقتضاعات و نیازها و بوم اون شهرستان، برنامه‌های پیشنهادی خودشون برای سال 99 رو آوردن به در واقع شورای برنامه‌ریزی استان و ما براشون جلسات دفاعی تشکیل دادیم. هر شهرستان یه روز می اومد جلسه دفاعی برنامه‌هاش رو ارائه می‌کرد، تحلیل ارزیابی می‌شد و یه سری برنامه‌های شاخص برای اون شهرستان در واقع در نظر گرفته میشد متناسب با اقتضاعاتشون. مثلا فرض بفرمایید که مثال بزنم، دنبال این هستیم در بهار اگر بشه مثلا یک در واقع مجموعه ای حالت در واقع نمایشگاهی مثلا به اسم مرحوم آخوند مرحوم بهاری همدانی، مرحوم بهاری
بله.
اونجا شکل بگیره، عاشق محمد بهاری
بله.
در مثلا برای معرفی شخصیت‌های اخلاق و عرفان استاد. ولی چون مثلا فرض بفهمید که ما یک شخصیت بزرگی مثل عاشق محمد بهاری داریم که مقبره هم داره و در واقع زیارتگاهی هم هست، اونجا فضایی رو در نظر بگیریم که بتونیم این رو در اون شهرستان دنبال کنیم. حالا اینا عرض کردم و مثال من خواستم فقط عرض بکنم که بعضی از شهرستان‌ها اقتضائات خاصی داشتن، ما متناسب با اقتضائات اون شهرستان الگوی برش شهرستانی تو برنامه سال 99 مون در نظر گرفتیم. حالا اینم انشالله اگر موفق بشیم برای رزن در نظر گرفتیم، برای ملایر، برای نهاوند، تقریبا عموم شهرستان‌های استان برش‌های خاص خودشون رو تو برنامه‌های خودشون خواهند داشت.
بسیار عالی. حاج آقا قبل از اینکه به محور دوم بپردازیم، من یه سوال از خدمتتون داشتم راجع به این موضوع، اونم این که به نظر میرسه که نقطه قوتی که وجود داره این هست که شما به دنبال هم افزایی با سازمان‌ها و نهادهایی هستید که فعالیت مشترک با سازمان دارن، که این اتفاق خوبیه. اما سوالم این هست که کدومی که از برنامه‌ها حذف شدن و به خاطر کمبود بودجه، و این چه آسیبی می‌زنه به برنامه‌های فرهنگی استان؟
بله قطعا که من حقیقتش حالا اینو دوست دارم منعکسم بشه تو فضای رسانه. من احساسم اینه که مجموعه حالا در واقع دستگاه های برنامه ریز و حالا به اصطلاح تعیین بودجه میکنن به اولویت و اهمیت نقش سازمان تبلیغات اسلامی در فضای فکری فرهنگی خیلی واقف نیستن.
بله.
حالا مثلا خیلی نمیدونن فرض بفرمایید سازمان تبلیغات اصلا کاراش چیه، اصلا محورهای اصلی در واقع ورودش و ایفای نقشش در فضای جامعه چی هست. من واقعا اینو نقد دارم.
بله.
و لذا درکم نمیکنه. حالا شما نگاه بکنید، مثلا فرض بفرمایید من از ابتدای اومدنم به استان دارم روی مسئله فریاد میزنم، داد میزنیم که آقا شما برای ساخت مثلا یه پل، یه نمیدونم ساخت یه نیاز، مثلا نیاز ضروری،
کلی مثلا
کار عمرانی مثلا دارید کلی هزینه میکنید، این حالا چقدر واقعا مثلا ضروری، مثلا کاملا هم ضروری.
بله.
ولی مثال بزنم، اگر سازمان تبلیغات استان کل مجموعه سازمان تبلیغات استان 1 میلیارد مثلا به اعتبارش اضافه بشه، 1 میلیارد بیشتر نه، این 1 میلیارد مثلا در ساخت یه پل، شاید یه پل مثلا میان برآورد میکنن میگن این فرض بفهمید 300 میلیارد 500 میلیارد نمیدونم مثلا چقدر هزینه برداشت. 1 میلیارد شما اگر به اعتبار سازمان تبلیغات برای 1 سال اضافه کنید، ما حداقل میتونیم پوشش فرهنگی تبلیغی خودمون رو در استان به 2 برابر افزایش بدیم. بعد اینم من به شما بگم، ما 10% تقریبا میتونم بگم از فعالیت های سازمان بر اساس منابع دولتی داره تامین میشه، 90% مشارکت های مردمیه.
یعنی
این اصلا بله، ما حدود 90% مشارکت های مردمی داریم. الان ما به هیئت ها در سال 99، به مجموعه هیئت ها در سال 99 شاید بگم کمتر از 50 میلیون تونستیم کمک کنیم. حالا ببینید هیئت ها چقدر هزینه داشتن، چقدر برنامه اجراش کردن، چقدر فعالیت داشتن.
گاهی
حتی برای تأمین ضرورت‌های اولیه‌شون هم ما نمی‌تونیم کمکی بهشون انجام بدیم. در حالی که مثلا هیئت‌ها چه پتانسیلی دارن؟ الان تو همین قضیه کرونا نشون داد، تو قضیه سیل سال گذشته نشون داد که هیئت‌ها چه ظرفیت و پتانسیل عظیمی دارن. ما متأسفانه اگر بهتر بتونیم تو این حوزه سرمایه‌گذاری کنیم و ظرفیتشون رو بیاریم در خدمت در واقع فعالیت هایی که داریم، یعنی ما اگر بتونیم در واقع یه انرژی و توان بیشتری تو حوزه هیئت ها بذاریم، و الان ما مثلا حتی یه سامانه در واقع مدونی که اطلاعات هیئت هامون به صورت دقیق توش ثبت و ضبط بشه، رسیدگی بشه، نداریم متاسفانه، مشکلاتی داریم. ما ببینید، ما در کل روستاهای استان از 1000 خورده روستا که ما در استان داریم، 1/4 پوشش تبلیغی داریم. یعنی فقط حدود قریب به 300 روستای ما مبلغ توشون مستقر هست، حالا یه در قالب روحانی مستقر یه در قالب طرح هجرت. مثلا یه نصف اینا رو که اصلا حوزه علمیه داره تامین میکنه، ما هم اصلا پرداختی به اینا نداریم، مبلغینی هستن به نام طرح هجرت. ببینید با این وجود که حوزه علمیه و ما یه سازمان تبلیغات و خود مردم همه زورمون رو هم گذاشتیم، چقدر پوشش دادیم؟ یک چهارم روستا بعد از 40 سال از انقلاب، در حالی که با عرض کردم با یه افزایش 1 میلیاردی اعتبار ما حداقل میتونیم 50% روستاهای استان رو پوشش بدیم. 50%. بعد شما نگاه بکنید چقدر ما هزینه داریم میکنیم تو حوزه های اجتماعی، تو حوزه های آسیب های اجتماعی، معضلاتی که تو فضای روستاها یا محله ها پیش میاد. گاهی با حضور یه طلبه در روستا جلوی من اینو به جرئت میتونم بدم، دولت 1 میلیارد اینجا سرمایه گذاری بکنه، 100 میلیارد صرفه‌جویی بکنه در جلوگیری از آسیب های اجتماعی مثل اعتیاد، مثل طلاق، مثل نمیدونم مسائل دیگه. به جهت اینکه واقعا حضور یک طلبه، یک عالم در روستا از نظر ایجاد نظم اجتماعی، از نظر رفع آسیب ها، اختلافات، مسائل اینا بسیار کمک کننده است، بسیار کمک کننده است. ما الان هیچ ما نتونستیم اصلا، حتی ما برای سال آینده که بتونیم 5 تا به روستاهامون اضافه بکنیم توانش نداریم، چون شما حساب بکنید اعتبار روحانیون مستقر ما دقیقاً مطابق با سال 98 باقی مونده، در حالی که الان هزینه های ما چقدر رفته بالا، چقدر مثلا الان ما میتونیم همون پرداختی که سال گذشته به طلبات داشتیم همونو پرداخت کنیم، ما مجبوریم اون افزایش بدیم. خب افزایش رو از کجا تامین میکنیم؟ مجبوریم بریم از اون اعتباری که فرض کن برای فلان کار فرهنگی در نظر گرفته بودیم از اون برداریم پرداخت بکنیم. یعنی عملا در واقع قدرت فعالیت های فرهنگی ما به شدت کاهش پیدا میکنه و کاهش پیدا کرد.
بله درسته. حاج آقا اگه موافق باشید به محور دوم هم بپردازیم، پیوست فرهنگی شعار سال. برنامه‌تون برای این چی هست و اگر ممکنه موضوع رو هم برامون تبیین بفرمایید.
ببینید من اعتقاد خودم این است که این بحث شعار سال این پیوست فرهنگی نیست، این عین فرهنگه.
بله.
یعنی ببینید تو بحث جهش تولید که به هر حال حضرت آقا فرمودن، خب حضرت آقا چند سال هست که محور شعارهای سالشون در واقع بر اساس ارتقای رویکردهای اقتصادی و قطع وابستگی اقتصادی ما به بیگانگان و یه روی پایستادن در حوزه اقتصاد. یه وقتی ما نگاه میکنیم میگیم خب این اقتصادیه، یه پیوستهای فرهنگی داره، در حالی که حالا به نظر بنده حقیر این یک رویکرد کاملا مذهبی و فرهنگیه. یعنی چه زمانی ما میتونیم به سمت جهش تولید پیش بریم؟ بله، حتی مصادیقی که خدا حضرت آقا فرمودن جلوی واردات رو بگیریم، جلوی قاچاق رو بگیریم، خب اینا در واقع برمیگرده به یک نوع نگاه مردم در این حوزه که ما در واقع چجوری میتونیم به مردم القا کنیم که شما کالای خارجی نخرید. این مثلا تو حوزه اقتصاد مثلا با دستورالعمل‌های اقتصادی اتفاق میفته، یا با تغییر سبک زندگی مردم و اصلاح رویکردهای فکری، فرهنگی، اعتقادی. من اینو خیلی تو مجموعه دولتی هارم روی موضوع بحث کردم، اینا خیلی هاش برمیگرده به نوع نگاه مردم به اولویت‌های زندگی و سبک زندگی و فرهنگ جامعه.
بله.
حالا اشکال نداره، ما اصلا همون میگیم پیوستار فرهنگی، ولی این پیوستار فرهنگی کاملا تنیده در اصل موضوعه که اصلا بدون این پیوستار اون اتفاق نمیفته. ببینید ما باید رو روحیه در واقع تولید کار کنیم، نقش و در واقع نوع نگاه اسلام به مقوله تولید، اینکه اسلام اگر میاد در واقع ارزش و جایگاه برای کارگر، برای کشاورز قائله، چون اون نقش تولیدی داره، نقش در واقع تولید کننده در فضای جامعه اسلامی داره، اینا خیلی مهمه. ما یه مقداری از این حوزه ها فاصله گرفتیم و باید روی این موضوعات به عنوان محورهای اصلی فعالیت های فرهنگی تبلیغی خودمون در واقع کار بکنیم. این یه نکته.
بله.
نکته دومی که من خیلی روی این تاکید دارم، خواهش میکنم به این توجه داشته باشید. ببینید نقش شبکه میانی مرتبط با سازمان تبلیغات تو این حوزه است. ببینید ما چند تا شبکه داریم، یک شبکه مبلغین، دو شبکه هیئت‌های حسینی، سه شبکه فعالان فرهنگی، چهار شبکه مجموعه‌های قرآنی. خب ببینید هر کدوم از این چهار در واقع مجموعه تشکل‌های میانی، اینها جزء اثرگذارترین اقشار جامعه هستند. حالا زمینی که اصلا از نظر جمعیتی هم تعداد خیلی قابل توجهی از مردم بالاخره تو یکی از این حوزه‌ها در واقع سازماندهی میشن دیگه، یا مثلا تو هیئت هستن یا تو مجموعه قرآنی دارن فعالیت میکنن، قرآن آموزن یا قرآن، یا اینکه مثلا تو فعالیت‌های فرهنگی حضور دارن. نقش خود این مجموعه‌ها در حوزه تولید چیه واقعا؟ یعنی ایجاد جهش تولید چیه؟ ما الان تو همین سال 98 حضرت آقا فرموده بودن رونق تولید، تو هیئت‌ها داشتیم یه کاری رو دنبال می‌کردیم که نقش هیئت‌ها در حوزه تولید چیه. اولا هیئت‌ها خودشون یه سرمایه‌های سرگردونی دارن، یعنی اعضای هیئت شما حساب کنید یه هیئتی که توی مثلا فرض بفرمایید که یک محله شکل گرفته، خود اعضای هیئت سرمایه‌های خرد دارن که این سرمایه خوردشون پراکنده است، یکی گذاشته بانک، یکی نمیدونم گذاشته فلان جا، یکی فلان کار رو داره انجام میده. اگر هیئت یک فرهنگی رو در بین مردم ایجاد کنه، که ببینید هیئت فقط عزاداری نیست، ما این واقعا از سال گذشته به صورت جدی داریم دنبال میکنیم متعدد. من حتی رفتم تو روستا و با متولیان اون هیئت شروع کردم به گفتگو کردن که هیئت چیه، هویت هیئت چیه. هویت هیئت جمع شدن یه جمعی دوره هم برای عزاداری، یا مثلا به سر و سینه زدن برای امام حسین علیه السلام، یا هویت هیئت تشکیل یه جمع ایمانی برای تعقیب اهداف قیام امام حسین علیه السلام. خب اینا همه اذعان میکنن تعقیب اهداف. خب تامین اهداف قیام سید شده به چه امکان، با چه در چه صورتی محقق میشه؟ در صورتی که ظرفیت اون هیئت بیاد در خدمت مسائل جامعه اسلامی.
بله.
خب یکی از اولویت اصلی امروز مسائل جامعه اسلامی چیه؟ بحث تولید. پس هیئت باید برای حل مسائل تولید فکر داشته باشه، طرح داشته باشه. حتی ما الان تو بعضی از هیئت‌ها ما این رویه رو انداختیم، تو همین سال 98 اصلا این رویه رو انداختیم که مثلا شما اگر کل جلسه هیئتتون 2 ساعت زمان می‌بره، 10 تا 20 مثلا یه ربع ساعت 20 ساعت قرآن میخونید، مسئله شرعی میگید، بعد منبری میاد سخنرانی میکنه، بعد عزاداری میکنید، نیم ساعت از وقت هیئت رو بذارید که آقایون هیئتی ها شما در رابطه با مثلا بحث تولید چیکار میتونید بکنید، مثلا با هم شروع کنید هم فکر میکردن تو فضای روستا ظرفیت های تولیدی روستا رو هیئت بیاد به شروع کنه به فعال کردن، که ما الان نمونه های عینیش هم داریم. ما خواستید ببینید در قالب عرضه بدارم خدمت شما پایگاه های سلامت اجتماعی، همون چیزی که عرض کردم در قالب طرح امام محله و امام روستا داره دنبال میشه، که اصلا یه محله کلن متحول شده، کلن زیر رو شده. چقدر مثلا از اهل اون محله که بیکار بودن الان به جهت اینکه یه کسی یه ظرفیت سرمایه اندوخته‌ای داشته نمی‌دونسته چیکارش بکنه، یکی ابزار کار داشته سرمایه نداشته، یکی کار بلد بوده ابزار و سرمایه نداشته، هیئت اومده اینا رو کنار هم جمع کرده، خیلی کار پیچیده هم انجام نداده ها، سرمایه
به عنوان نخ تسبیح عمل کرده،
احسن اومده اینا رو در کنار هم جمع کرده. بذار من سوال دومتون رو اینجوری خواستم در واقع جمع بندی بکنم که عرضه بدارم خدمت شما که اون چه سازمان تبلیغات به لطف خداوند متعال در سال 99 در قالب تحقق شعار سال میخواد دنبال بکنه، این هست که اون ظرفیت‌های مردمی خودش رو به صورت عملی در صدد در مسیر تحقق عملی شعار سال بیاره پاکار، نه که مثلا فقط در واقع بخواد توصیه بکنه، نه بخواد عمل کنه. اون طرح امام محله رو هم دقیقاً در همین راستاست که چرا روستای ما باید فقط مصرف کننده باشه، در حالی که روستا قطب تولیده نه مصرف.
البته آج آقای این مسئله هم پیش میاد که ما چطور باید این در واقع سردمداران هیئت‌ها رو قانع بکنیم و البته افراد عالمی وارد میدان بشن و این فعالیت‌ها رو تبیین بکنن، یعنی خود روشن کردن این افرادی که در رأس هستن خیلی مهمه، ضمن اینکه جهت‌دهی به اونها. یعنی شاید همه ما دغدغه تولید رو داریم، اصلا فارغ از نگاه دینی، من به عنوان یک ایرانی هم حتی شاید در هیئت مثلا حاضر میشم به خاطر اون تعصبی که به وطنم دارم شاید دنبال همین مسئله باشم، اما اینکه چطور این مسئله هدایت بشه و در کدوم مسیر قرار بگیری که اعتماد من جلب بشه، خب این به نظرم میرسه که نکته مهمی باید.
خب همین عرض کردم دیگه، شما الان ببینید تو هیئت ارکان اثرگذار هیئت کیه؟ مثلا یکی سخنران هیئته، یکی مسئول هیئته، یکی اون هیئت همناست، یکی اون مداح هیئته. تا الان بعضن اون طرف خودش هم واقف نبوده که میرفته چی صحبت میکرده، مثلا میرفته در فلسفه عزاداری برای محسن صحبت میکرده. الان ما میگیم عیب نداره برای اون ثواب گری کردن امام حسین علیه السلام من بگو، ولی بعدش بگو امام حسین از ما چی میخواد. از امام حسین از ما میخواد که ما جامعه اسلامی رو، پایه های جامعه اسلامی رو محکم کنیم. این فقط با عزاداری محقق میشه؟ نه، این دیگه با حرکت و جهاد اتفاق میفته. خب بعد مردم سوال میکنن میگن حالا چی کار کنیم، میگیم خب بسم الله دیگه، هی هیئت‌های اندیشه ور در هیئت‌ها در مجموعه‌های فرهنگی باید شکل بگیره، بریم مسئله شناسی کنیم و مطابق با مسئله ها بیایم حل کنیم، نقش خودمون رو در حل اون مسئله ها بیاد. عرض کردم حالا اینا رو مصداقی هم خواستید، آنچه که اجمالا میگم اتفاق افتاده تو بعضی از حوزه ها میتونید بیاید بررسی کنید، مطالعه کنید، مثلا ببینید چه جوری اتفاق افتاده که هیئت ما تبدیل شده به هیئت اندیشه ورس و مسئله محوری، هیئتی که در واقع داره مسئله ها رو شناسایی میکنه و برای حل مسئله ها حرکت میکنه.
بله بسیار.
سومیش چی بود؟ یادم رفت.
سومیش هم در رابطه با فرمایش اخیر حضرت آقا مبنی بر مباسات و کمک مؤمنانه در ماه مبارک رمضان هست. اگر محبت.
من عرض بدارم خدمت شما که ما حقیقتا بر اساس آنچه که از اوامر حضرت آقا در واقع خبر داشتیم و اطلاع داشتیم و در برخی از فرمایشات اخیرشون هم تو بحثش در واقع پیام نوروزیشون اینها منعکس بود، این کار ما عملا شروع کرده بودیم.
بله.
ببینید ما سه تا سازمان تبلیغات سه تا کار خیلی محوری تو این حوزه از ماه رجب شروع کردیم، به لطف خداوند متعال این فرمایش حضرت آقا تأکید کرد که ما این رو با یک جدیت بیشتری دنبال بکنیم. ما یه بحث بخشش اجاره بهاها رو داشتیم دنبال می‌کردیم که من عرضه بدارم خدمت شما که تقریبا با جرأت می‌تونم بگم بالغ بر مثلا 1000 مورد بخشش اجاره بها در استان اتفاق افتاد. استان ما هم الحمدلله تو این حوزه خیلی فعال بود، صاحبان مغازه ها یا صاحبان منازل اومدن و به توصیه علما، روحانیون، ائمه محترم جمعه، افراد ذی‌نفوذ یه ماه دو ماه اجاره بهای خودشون رو تو این شرایط سخت اون در واقع مستأجرین بخشیدن. این یه اقدام بسیار بزرگ بود. ما در راستای تقویت این فعالیت هفته گذشته هم یه تعدادی از معتمدین و افراد ذی‌نفوذ رو از بازار، از اتحادیه‌ها، از مجموعه‌های مختلف دعوت کردیم. یه جلسه در خدمت نماینده معظم ولی فقیه حضرت آیت الله شعبانی برگزار شد. یه جلسه بنا شد این هفته هم تکرار بشه که همه آقایون هم فکری بکنن که ما این رو خیلی گسترده پیش ببریم. حالا عرض کردم من 1000 نفر که میگم قطعا میدونم خیلی بیشتر از این بوده، شاید بالغ بر مثلا 3000 مورد بوده، ولی حالا اون چه که گزارشاتش ما مطلع شدیم و به ما رسید، مثلا میگم حالا بخوام چیز نکنم مثلا میگم 1000 مورد. این یک اقدام بود که انجام شد، الحمدلله خیلی هم پیشرفت. ما پویش در واقع قربانی هر روستا و هر هیئت یک قربانی رو داشتیم، اینم خیلی خدا رو شکر اصلا فوق اون چیزی که ما تصور میکردیم پیش رفت. باز من آمار دقیق حالا گفتم دوستان در بیارن، ولی شاید بگم بالغ بر 500 رأس ما در طول همین دو هفته گذشته خصوصا روز نیمه شعبان، شب و روز نیمه شعبان ذبح قربانی داشتیم، هم گوسفند و هم گوساله. یعنی ما در استان فکر میکنم بالغ بر 6-7 مورد ذبح گوساله داشتیم که مثلا فرض کنید یک گوساله که ذبح میشه 500 خانوار از نعمت گوشتش بهره مند میشه، چون اینا به نیت دفع این ابتلا و رفع مشکلات و آسیب ها از فضای جامعه و گوشتش هم بین نیازمندان همون محله و همون روستا و همون در واقع منطقه توزیع میشد. این دومین اقدام بود. سومین اقدام هم نقشی بود که هیئت های ما عرضه بذارم خدمت شما که اومدن تو میدون و تو رفع نیازهای اقتصادی خانواده های بی‌بضاعت ورود کردن، بسته های غذایی که جمع‌آوری شد، توزیع شد. آنچه که من باز عرض کردم اجمالا اطلاع دارم یه چیزی بالغ بر 20 میلیارد ریال، یعنی 2 میلیارد تومان تقریبا ارزش ریالی بسته های غذایی که در کل استان توسط هیئت ها در واقع جمع‌آوری شد، بسته بندی شد و به خانواده های نیازمند تو این حوزه رسونده شد.
برای ایام عید میفرمایید این رو؟
نه نه، این برای همین ایام ماه شعبان، یعنی همین دو هفته اخیر بود. حتی اینا همش عمدتا مثلا فعالیت هایی بود که در قالب ستاد مردمی، همون نکته که من عرض کردم که من خودم به جد خیلی معتقدم که کارها باید در قالب یه ساختار منضبط و یکسان شکل بگیره. لذا ما حالا علاوه بر اینها تمام فعالیت‌های فرهنگیمون هم در قالب ستاد مردمی شکل بود در واقع پیش بردیم، ولی حالا چون ستاد مردمی تو شهرستان‌ها خیلی ساختارش محکم نشده بود اینا بعضن پیش رفت. ببینید این روال که شروع کرده بودیم امر حضرت آقا موجب میشه که این در واقع یک رزمایش همدلی خیلی گسترده تو این حوزه شکل بگیره. ما هم کاملا هستیم، خیلی جدیتر با شتاب بیشتر این رو دنبال میکنیم، ولی الان یه دوچار یه ابهام شدیم و اونم ابهام اینه که نمیدونیم این ساختارش از کجا میخواد در واقع انضباط پیدا بکنه.
بله.
چون این لازمه این کار تشکیل یک ستاد منسجم برای هدایت این در واقع جریان هست، چون حوزه جمع‌آوری و رساندن در واقع مایحتاج به مردم یه بخش شناسایی درست اقشار آسیب دیده در این حوزه یه بحث دیگه است. این الان مسئله خیلی مهمتریه، چون تو بحث کرونا افرادی از فضای جامعه دچار آسیب شدن که اینها به صورت معمول جز افرادی که دستگاه‌های خدمات رسان به اینها خدمات میدن نیستن. اصلا این از تحت پوش کمیته امداد و بهزیستی و یا حتی مؤسسات خیریه نیستن. اینها در واقع بعضن افرادی هستن که همین کارگران فصلی، دستفروش‌ها، مغازه‌داران خرد، یه سری توده، خیلی از کسانی که به خاطر برشکستگی و به هم ریختگی کارخانه‌ها و فضاهای تولیدی کارگرانی بودن که اخراج شدن. ما الان تو این حوزه نیاز به یک فضای منسجمی داریم که درست و دقیق رصد صورت بگیره و کمک ها هم به صورت دقیق به اون حوزه رصد شده تعلق بگیره. ما این رو فعلا یه مقداری دست نگه داشتیم. امروز جلسه هست بعد از ظهر خدمت آیت الله شعبانی برای تعیین تکلیف که آیا این فرایند در واقع رزمایشی که حضرت آقا دستور دادن فرمانده این قرارگاه کیه؟ آیا با همون روی کرده ستاد مردمی میخوایم پیش بریم و در واقع کمک ها با هدایت ستاد مردمی انسجام پیدا بکنه، یا نه الان صحبت دیگری در استانداری مطرح هست که نه این با هدایت بسیج و سپاه دنبال بشه. ما تابع تصمیم هستیم. این تصمیم اعلام بشه ما تمام ظرفیت های سازمان تبلیغات رو تو همون حوزه‌ای که معرفی شده و سازماندهی شده همونجا میاریم که از هدر رفت منابع هم جلوگیری بشه. ولی یه نکته که اینجا مهم هست، من تو جلسه استانداری هم عرض کردم، خیلی از مردم کمک هایی که تو این حوزه میدن متمرکز نیست، ولی متاسفانه آقایون به این مسئله خیلی توجه نداره. مثلا شماره حساب شما بدین این حرفا، مثلا طرف بیاد از تو روستا یا از تو محله فرض کنم پول بریزه به اون حساب که بعد این پول کجا بره هزینه بشه. نه، مردم مثلا میرن تو روستا، میرن تو محله، تو مسجد، تو هیئت، میگن آ تو این محله 10 تا خانواده ما شناسایی کردیم، آقا اینا کمک بدید ما 10 تا بسته می‌خوایم تهیه کنیم ببریم برای 10 خانواده. مردم دوست دارن اولویت رو به همون روستا و به همون محله و جایی که خودشون دارن زندگی میکنن بدن. لذا من به نظرم باید سازوکار تو این حوزه به گونه اتخاذ بشه که اون رویکرد محله محوری، یعنی کمک ها از همون محله جمع آوری میشه، تو همون محله هم توضیح میشه که مردم اثرش رو میبینن. اونتا فقط یه نکته هست، قاعدتا مناطق برخوردار باید بیان بشن پشتیبان مناطق کم برخوردار.
بله،
چون یه سری مناطق هست که اونجا الحمدلله نیست که مثلا نداریم شاید گزینه هایی که نیازمنده نمیشه. حالا ما در راستای این فرمایش سوال سومتون هم، این اقدامات الحمدلله فکر میکنم به لطف خداوند متعال اتفاقات بسیار بی‌نظیری رقم خورد تو این حوزه، ولی خب انشاءالله امتدادش هم بنا داریم در واقع همون رویکردها رو تقویت میکنیم، ولی منتظریم ببینیم خط فرمان کجاست که ما هم بریم اون تو اون خط فرمان کار کنیم.
انشاءالله. خیلی از توضیحات جامع و کاملتون متشکرم. ممنون از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.
خدا
ممنون از شما. دعا می‌فرمایید.
خواهش می‌کنم.
خیلی از شما ممنونم. خدا نگهدار.